أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایت از امام باقر علیه السلام هست که به میسر از شیعیانشون فرمودن اتخلون و تتحدثون و تقولون ما شئتم. خب میدونیم در زمانی که قدرت حاکم قدرت طاغی بود و شیعیان آزادی عمل نداشتن، حضرت فرمودن که آیا خلوت میکنید و با هم صحبت میکنید و هرچی میخواهید میگید؟ گفتن بله ای والله، انا لنخلو و نتحدث و نقول ما شئنا. بعد حضرت فرمودن اما والله لودت تو انی معکم فی بعض تلک المواطن. به خدا قسم من دوست دارم که منم با شما باشم در بعضی از این مجالسی که دارید و با هم صحبت میکنید. اما والله انی لأحب ریحکم و ارواحکم. حتما به خدا قسم من دوست می‌دارم بوی شما را و روح‌هایی که این بو از اونها برمی‌خیزه. و انکم علی دین الله و دین ملائکته. شما که سخنان ما رو می‌گید، شرح حال ما رو می‌گید، مصائب ما رو می‌گید، و یعنی قدر متیقن اون مجالس اینه، چون اون مجالس باید مجالسی باشه که باید تو خلوت باشه، ولی این حرفای معمولی که دشمن ابایی نداره ازش مانه. شما بر دین خدا و دین ملائکش هستید. فعینو به ورع و اجتهاد. پس همدیگر رو کمک کنید با پرهیز و تقوای بیشتر و سعی و تلاش بیشتر. خب در این مرحله از مراحل اسفار که مرحله چهارم بحث ماهیت بود، عرض کردیم که خب معروفه، مرحوم آخوندم اینجا آوردن که ماهیت به دو معنا به کار میره، ولی ما عرض کردیم که ماهیت به سه معنا به کار میره و هیچ چاره ای نیست جز این که این سه معنا رو قائل بشیم، برای اینکه در هر جایی یه کاربردی داره که نمیشه غیر اون منظور باشه. برای تأکید بر این مسئله عرض بکنم که قد مره ان للماهیت ثلاثت معان. یک، المعنى الاخص و هو ما یقال فی جواب ما هو. گفتیم این معنای لغویه ماهیت، ماهیت با کمیت، با انیت، با لمیت، با کیفیت، اینا همه در معنای لغویش به کار میره. ماهیت یعنی همون چیستی شی. و هو المراد من قولهم الواجب لا ماهیت له. ظاهر همینه، منتها شیخ اشراق به این تصریح میکنه دو تا معنا برای ماهیت که ذکر میکنه، میگه این معنای اول منظوره در اون جمله که میگن واجب ماهیت نداره. ماهیت نداره یعنی واجب یه چیزی که بتوان در جواب ماهو گفت نداره، یعنی چیستی در مورد واجب معنا نداره. حالا ادلهشو ملاحظه فرمودید، به نظر میاد اون چی که در ذهن آقایون بوده این بوده که ماهیت بخواهیم یا نخواهیم یه جوری یک وجود را از بقیه وجودها ممتاز میکنه. به فرمایش مرحوم مدرس زنوزی، ماهیت فقط نمیگه این هست، میگه غیر این هم نیست. یعنی ماهیت بودنه، مثلا میگیم انسان ماهیته، یعنی چه؟ ماهیت تا کی هست؟ اون وقتی که حیوان و ناطق باشه و بیشتر نباشه. یا مثلا شما میگید جسم یک ماهیته. جسم یعنی چه؟ یعنی اون جوهر ذو ابعاد، همین مقدار. اما اگه جسم بود و جوهر ذو مقدار بود و یه چیز دیگه هم بود، این دیگه نمیتونه جسم باشه، یعنی چیزایی با این سازگاری نداره، او رو از این ماهیت خارج میکنه. یا مثالی که مدرس دانوزی میزنه، ببینید جسم نامی یک ماهیت و میشه نبات تا وقتی که چیز اضافه نداشته باشه، ولی اگه اضافه داشته باشه دیگه از ماهیت نباتی خارج میشه، میشه یه معنای مبهم جنسی و ماهیت مثلا حیوانی پیدا میکنه. جسم و نام حساسون شد دیگه ماهیت نیست. اینا تو ذهنشون بوده، رو این حساب گفتن خدای متعال ماهیت نداره. البته ادلهش هم ملاحظه فرمودید که البته ما در جای خودش عرض کردیم که این فرمایش درست نیست، ولی بالاخره این که واجب ماهیت نداره منظور همینه، همین یعنی ما یقال و فی جواب ماهو نداره. و الا یه معنای دیگه ای داره ماهیت که بهش میگن المعنى الاعم. اون معنای اعم و هو ما به شیء و هو هو، اون چیزیست که شیء هویتش به اونه، هو بودنش، او بودنش به اونه. خب اون شیء چیه که او بودنش به اونه؟ میگه هرچی میخوای شما این شیء رو بگو مشخص کن شیء، تا من بگم هویتش به چیه. ما به شیء و هو هو، میگه این شیء میتونه همون ماهیت بالمعنى الاخص باشه، شیء دیگه. ماهیت بالمعنى الاخص چیزی است که به او خود این ماهیت خودشه، یعنی اون انسان هویتش به چیه؟ به همون انسانیتش. میتونه وجود باشه، اگر اون شی وجود بود ما به شی هو هو، اون چیزی که به او وجود وجوده چیه؟ خود همون وجودشه. میتوندم عدم باشه. وقتی گفتید ماهیت تمام ماهیات میاد، وقتی گفتید وجود صفات وجود هم میاد و صفات. اونی که وحدت به او وحدته، به چیه؟ به خود وحد. ما به الوحده بهی هیه هیه، هیچی نیست جز خود همون وحدت. اونی که علیت بهی هیه هیه، همون خود علیته. اونی که معلولیت، هر چیزی خودش خودشه دیگه، هو بودنش به همون خودشه، هو بودنش به چیزی غیر خودش نیست. این ما به شیء هو هو دیگه هیچی تو عالم نیست که ازش بیرون بمونه. وقت میگن و هو المراد من قولهم ماهیته تعالی. باز اینو شیخ اشراق صریحا تو همونجا که دو معنای ماهیتو گفته تصریح کرده، ماهیته تعالی انیته. شما ملاحظه فرمودید تو کتابای دیگه هم همینطوری میگن دیگه، میگن ماهیت خدا وجودشه، این ماهیت به اون معنای اخصش نیست، چون اون ماهیت به معنای اخص مقابل وجوده، ولی این وجود رو هم شامل میشه، چون داریم میگیم ماهیتش همون وجودشه، ماهیتش همون وجودشه، پس ماهیت دیگه نمیتونه اون معنای اول باشه. اون معنای اولی که نفی کردیم، گفتیم ماهیت نداره واجب، حالا داریم میگیم ماهیت داره، ولی ماهیتش چیه؟ وجودشه. پس این ماهیت باید یه معنای دیگری باشه، این همون میشه ماهیت معنای اعم. این دو نوع معنا رو آقایون فرمودن و گویا تو ذهنشون بوده که اونی که در بحث اصالت الوجود مطرحه همون معنای اوله، ولی معنای سوم عبارت است از غیر الوجود، غیر وجود، هر چی غیر وجود باشه. غیر الوجود من المعانی ول حقائق، هر معنای غیر وجود که از کلمات مولا صدرا شام به دست میاد، حتی عدم، حتی عدم، این ماهیت بالمعنى الاعم. ما میگفتیم در بحث اصالت وجود هر معنای غیر وجود که قابلیت اتصاف به وجود داشته باشه، ایشون این شرط هم نیورده. تو معانیش میفرماد ماهیت غیر الوجوده، غیر وجود، و این اون وقتی است که و هو المراد من نل ماهیه فی مبحث اصالت الوجود او الماهیه. گفتیم اونجا میگن ماهیت اصیله یا وجود، گفتیم اونجا که میگن وجود اصیله یا ماهیت، این ماهیت نمیشه اون معنای اخص باشه. چرا؟ چون این بحث رو خود آقایونی که مطرح میکنن با اینکه قائلن به اینکه واجب ماهیت نداره، ولی این بحث رو در واجب هم میارن، میگن در واجب هم این نزاع هست که آیا ماهیت اصیله یا وجود. خب اونجا مراد از ماهیت همون نمیشه که معنای اخص باشه. چرا؟ چون معنای اخص رو که خودشون میگن نداره. و ذالک لان البحث شاملون للواجب و الواجبو لا ماهیت له بالمعنى الاخص عندهم. پس مراد از ماهیت در اونجا ماهیت بالمعنى الاخص نمیتونه باشه. خب حالا ماهیت بالمعنى الاخص نشد، یک کسی بگی خب همون ماهیت بالمعنى الاعم، بگی ماهیت بالمعنى الاعم که یه چیزی رو فروگذار نمیکرد، که شما بگی آقا ماهیت اصیله یا وجود، وجود هم یکی از ماهیت هاست. این که شما میگید ماهیت اصیله یا وجود، معلوم میشه این ماهیت یه چیزیه که شامل وجود نمیشه، در حالی که معنای دوم معنای اعم شامل وجودم میشد. پس حالا این به ما نشون میده که مراد از ماهیت در مبحث اصالت وجود نه اون معنای اخصه و نه اون معنای اعمه. و ذالک لان البحث شامل للواجب و الواجب لا ماهیت له بالمعنى الاخص عندهم. ولیس المراد من الماهیت هناک الماهیه بالمعنى الاعم. خیلی روشنه که ماهیت بالمعنى الاعم هم در مبحث اصالت وجود منظور نیست، لأنها شاملتون للوجود فلا یبقا موضع للنزاع فی انها اصیلتون او الوجود. بگیم اونجا بحث در اینه که ماهیت بالمعنى الاعم اصیله یا وجود. خب بابا ماهیت بالمعنى الاعم که وجودم توش هست، پس اون ماهیت بالمعنی العام منظور نیست در بحث اصالت وجود. و یؤید ذلک انه ورد فی کلامهم کثیرن ان الماهیه یراد و به ها غیر الوجود. اینا عباراتش رو زیاد بود نقل کردیم، حتی قبل از مولا صدرا هم گفتن ماهیت یعنی غیر الوجود. حالا اینه که گفتیم، خب عرض کنیم که گویا آقایون فکر میکردن که اون معنای اخص که ما یقال فی جواب ماهوه همه چی رو شامل میشه غیر وجود، در حالی که اینطوری نیست. اونی که ما یقال فی جواب ماهوه یه معناست، اون معنای عمم که فرموده اند اونم یه معناست، اما اینی که در بحث اصالت وجود مراده اون هیچ کدوم از اون دوتا معنا نیست، اون یه معنای سومیه. پس حقش این بود که سه معنا رو بگن. خب حالا در بحث ماهیت از کدوم معنا بحث میشه؟ والماهیتو به اطلاقها منصرفتون الالمعنى الاول. یعنی چه؟ یعنی هر جا قرینه ای نباشه در کلمات فلاسفه گفته بشه ماهیت، این ماهیت همون معنای اولو داره که گفتیم معنای لغویشه. ماهیت و کمیت و کیفیت و اینها همون معنای لغویش. منصرفتون الی المعنی الاول فعل فهی المقصودتو وهی المقصودتو و همین معنا مقصود است فی مباحث الماهیه. کما صرح بذلک العلامه الطباطبایی قدس الله سره در اولین حاشیه‌ای که اینجا دارن بر اسفار. اینجا فرمودن که آقایون ماهیت و معنا میکنن تا به ما بگن که اونی که در مباحث ماهیت منظوره اینه. این اول حاشیه، اولین حاشیه فرمودن فی تعلیقتهی علی الاسفار. اینا رو همه رو گفتیم برای اینکه آخوند اینجا یه مطلبی رو گفتن که به نظر میاد خوبه اینو بگیم اولین حکمی که برای ماهیت، ولو ضمناً گفتن، ولی ما رو این تأکید نکردیم قبلا. حالا میخوایم تأکید کنیم و اون اینه که بفرمان که الماهیتو لا تکونو الا کلیت. ماهیت کلیه، عبارت آخوند اینه، فرمودن الماهیتو ما بهی یجاب عن السؤال به ماهو کما ان الکمیه ما بهی یجاب عن السؤال به کمهو فلا تکونو الا مفهومن کلیا. ماهیت فقط مفهوم کلی هست، منحصراً کلیه. اینو به نظر ما باید گفت حکم اوله، ماهیت کلیه، لا تکونو الا کلیتن. حالا چرا؟ و یستفادو من کلماتهم فی وجه ذلک امورم. چرا ماهیت نمیشه مگر کلی؟ وجه اولش اینه که انها تقالو ای تهملو فی جواب ما هو. وقتی شما سوال میکنید زیدون و امرون و بکرون ما هم، جواب میاد انسانون. وقتی سوال میکنید الانسان و ما هو، جواب میاد حیوان و ناطق. بالاخره با جواب میدید به وسیله ماهیت. هم که گفت ایشون فرمود ما یوجاب و بهی ان سؤال به ما هو. جواب یعنی چه؟ یعنی این خبر است برای مبتدای محذوف به قول ادیب، یا محمول است برای موضوعی که مورد سوال قرار گرفته. یعنی شما سوال میکنید که انسان چیست، وقتی جواب میگه حیوان ناطق، یعنی الانسان و حیوان ناطق. چرا؟ برای اینکه مبتدا دیگه روشنه حذف میشه. گفت و فی جواب کیف زیدون قل دنف، نگو زیدون دنف. چرا؟ فزیدون استغنی عنه از عرف. این زید مستغنا عنه، یعنی بهش نیازی نیست چون میشناسیش، معلومه، معلومه که سوال از زید بوده دیگه، تکرار زید معنا داره. پس اون زیده میشه مبتدا یا موضوع، این میشه محمول. خب اگه این شد تهمل فی جواب ما هو و الحمل موتن و ذهن فالماهیه معلومتون بالعلم الحصولی. پس ما ماهیت چیزیست که به علم حصولی اون رو میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون حمل کار ذهنه و ذهن هم به فرمایش استاد شهید مطهری قدس الله سره دستگاه علم حصولیه. یعنی ذهن کارش علم حصولیه، سر و کارش با علم حصولیه. علم حضوری یه قوه خاصی نداره، دستگاه خاصی نداره. علم حضوری با تمام وجود نفس حاصل میشه، یعنی نفس به نفس وجودش، عالم با تمام هستیش واقعیت معلوم رو میابه. چرا؟ چون اینجا حاکویتی نیست، به تمام وجود خودش عالم بر اون مشرف میشه. در علم حصولی یه چیزی پیدا میشه در عالم یا هست در عالم که اونو نشون میده. اون جایی که اون چیز هست اسمش میذارن ذهن، و اون علم رو به دلیل اینکه حاکویت داره اسمش میذارن علم حصولی. چون علم یا به واسطه حاکیست یا بی واسطه است. اگر به واسطه حاکی باشه میشه علم حصولی، اگر بدون واسطه باشه میشه علم حضور. پس اگر حمل میشه در جواب ماهو و حملم جایگاه ذهنه، پس ماهیت معلوم است به علم حصولی. و کل معلوم بالعلم الحصولی کلیان. یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی در ناحیه معلوم اینه که شما در علم حضوری به هر چی علم پیدا کنید اون امر شخصی و جزئیه. چرا؟ چون به واقعیت او شما اشراف دارید، و واقعیت که بدون تشخص امکان نداره. لذا معلوم به علم حضوری همواره یک امر شخصی جزئی. اما در علم حصولی شما یه چیزی دارید که نشون میده. چی رو نشون میده؟ یه معنای رو نشون میده. اون معنا چیه؟ اون معنا ابتداءً به نظر میاد هم میتونه کلی باشه هم جزئی. چرا؟ برای اینکه من همونطوری که میتونم علم حصولی به آب داشته باشم، علم حصولی به انسان داشته باشم، علم حصولی به تراب داشته باشم، علم حصولی به هوا داشته باشم، علم حصولی به زیدم میتونم داشته باشم. یعنی زید رو ببینم، این زید یه فردی از انسانه، علم حسی من به او دارم، و ابتدا هم به نظر میاد که خب این که جزئیه، که من دارم زید رو میبینم، ولی اینو هم ملا صدرا هم حضرت علامه طباطبایی توضیح دادن که آقا حتی علم حسی هم معلومش جزئی نیست. عبارت علامه اینه: ول علم الحصولی کیف ما فرز لا یکون الا کلی. چرا؟ برای اینکه اونی که داره نشون میده داره چهره زید رو نشون میده، ولی خودش فی حد نفسه این چهره رو و هر چی چهره مثل این باشه میتونه نشون بده دیگه. و کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین، نه اینکه کلی یعنی صادق بالفعل علی کثیرین. کلی که معناش این نیست. گفتن کلی اون نیست که یقبل الصدق علی کثیرین ولو بالفرض، یعنی کثیرینش ولو فرضی باشه. شما اگه فرض کنی به جای زید یه موجود دیگه ای باشه، حالا من یه فرض میکنم شما در نظر بگیرید، خدا که قدرت داره این زیدی رو که اینجا نشسته کلن از اینجا برش داره بدونی که شما ببینید. چرا؟ چون شما باید در سرعت کمی باشه تا ببینید، اما اگه سرعت خیلی زیاد شد شما چهره‌ای که از زید میگیره چشمتون دومی باید در یک هجدهم ثانیه بیاد. اگه سرعت یه جوری بود که بیش از این بود صورت دوم رو شما نمیتونی ببینی. خب به سرعت برمیداره، به سرعت یک موجود دیگری رو که خلق فرموده به تمام خصوصیات شبیه زید جاش میذاره. آیا اون صورت که شما داشتید از زید الان منطبقه بر این شخص نیست؟ هیچ کم نداره در این که داره او رو هم نشون میده. چرا؟ برای اینکه اون صورت قابلیت صدقش بر کثیرین به این معناست که یعنی هرچی اینطوری باشه من دارم نشون میدم، نمیگه که من وصلم به این موجودی که شما در نظر دارید. وصلش که میکنی به خاطر اینکه اون جزئیه، جزئیت را به این هم نسبت میدی، ولی این فی حد نفسه جزئی نیست. گفتیم شاهدش اینه که یک کسی که میخواد از این قلمها معامله کنه، خب در معامله میگن باید قرار نباشه، بله قرار نباشه، باید مبی معلوم باشه چیزی که میخواد شما معامله کنی. خب آقایی که میخواد بره مثلا از این ماژیک ها 1000 تا کارتون بخره که تو هر کارتونش 1000 تا از اینا هست، 999 تا توش هست، حالا میاد چیکار میکنه؟ همه رو یکی یکی کارتون ها رو خالی میکنه، نگاه میکنه تا بشه معامله صحیح، یا نه آقا یکیشو میبینه امتحان میکنه، یا آقا ماژیکی ما میخواییم همینه، با همین حجم، با همین رنگ، با همین. بعد این یکی رو که دید علمش به این یکی، با اینکه علم به اینه، علم حسیه دیگه، دیده رنگش هم دیده، حالا بفرمایید لمس هم کرده، بازم حسه. ولی علمش به این، شما میگید علم به همه، همه اونایی که داره میخره علم بهش پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه اون خصوصیاتی که از این به وسیله حواس فهمید اختصاص نداره در ارائه و حکایت به این، یعنی این چهره‌ای که از این پیدا کرده دقیقاً این چهره رو اون یکی هم داره، این مارک رو همون هم داره، همه‌شون همین مارکن. پس بنابراین اینو ملا صدرا در فراج و کل معلوم بالعلم الحصولی کلی فراج الاسفار چاپ کنگره میشه اسفار جلد 3 صفحه 449، جلد 3 صفحه 449. اونجا فرموده که العلم بالاشیاء ما یستفاد من الاشیاء و هو عین الاشیاء و یستفاد من اسبابها و عللها علی ترتیبها السببی و المسببی. اینا رو کار نداریم تا میرسه به آخرش که اینجا عبارتش اینه: از العلم الانتباعی و ذهنی و ان تخصص الف تخصص لا یفید الشخصیه. علم حصولی که اسم دیگرش علم انتباهیه، اسم دیگرش علم ذهنیه، ولو هزار تا خصوصیت بهش بچسبه مفید جزئیت نمیشه. از العلم الانتباهی و ذهنی و ان تخصص الف تخصص لا یفید الشخصیه ولا یجعل المعلوم بحیث و یمتنع و تصوره عن الاشتراک بین الکسره. معلوم رو یه جوری نمیکنه که تصورش از اشتراک ممتنع باشه، امتناع داشته باشه از اشتراک، نه. هزار تا قیدم بهش بزنی بازم قابل صدق بر کثیرینه، ولو کثیرین وجود نداشته باشه. در کلی مگه تصریح نکردن که کلی ممکن حتی یه فردم نداشته، یا یه فرد داشته باشه ولی محال باشه بیشتر داشته باشه. مثلا واجب، میگم بابا واجب کلیه، اما شما برهان داری برای این که محال این مفهوم و این معنای یه فرد بیشتر داشته باشه. ممتنع هم کلیه ولی اونجا هم محال حتی یه فردم داشته باشه. پس بنابراین کلی که کلیتش به این نیست که افراد داشته باشه، به اینه که قابلیت صدق داشته باشه بر افراد کثیر ولو اون افراد فرضی باشه. خب اگه اینطوری شد، پس بنابراین علم انتباعی لا یجعل المعلوم، معلوم رو جوری نمی کنه که لا یجعل المعلوم به حیث، و معلوم رو به گونه ای نمی کنه که یمتنه تصوره عن الاشتراک بین الکسره، یعنی کلی جوری نمیکنه که جزئی بشه، ممتنع باشد تصورش از اشتراک، نه. پس علم حصولی کلیه. جناب علامه هم اگه ملاحظه فرموده یادتون باشه در بدایه و نهایه هر دوش فرموده که ما قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله. اینا هر دوش در هم بدایه هم در نهایه فصل اول از مرحله 11 یعنی بحث علم، به معنا انها تحصل لنا و تحضر عندنا به ماهیاتها و من العلم علم الواحد منا بذاته. فرمان یه نوع علم هم علم ماست به خودمون، اون یه علمی که در بحث وجود ذهنی خوندیم، یه علم هم هست اون علمی که ما خودمون داریم. اون ذات هلتی یشیر و الیها به انا، اون ذاتی که بهش اشاره میشه به انا. ولیس ذالک به حضور ماهیت ذاتنا اندنا حضورن مفهومین و علمن حصولی. چرا؟ لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيف ما فرز لا يعب الصدق على كثيرين. برای اینکه اگه علم حصولی شد کلیه، و انما يتشخص بالوجود الخارجی، باید وجود خارجی به پیدا بشه تا بشه جزئی، و اون که تو ذهن علم معلوم شما و هاذا الذی نو، در حالی که اونی که نشاهد و ها من انفسنا و نعبر عنه به انا و امرون شخصی و لا یقبل الشرک. پس بنابراین علممون به خودمون علم حصولی نیست، علم حضوریه. این همی حرفو در نهایه هم دارن، در بدایه که هست در نهایه هم هست، منتها یه نکته ای هست و اون اینه که این فرمایش است که دیگه خب علامه خیلی هم شاید داشته باشن و فرمایش تمام نیست، و اون اینه که و کل معلومن بالعلم الحصولی کلیان فراج الاسفار جلسه و بدایت الحکمه مرحله 11 فصل 1 و همینطور نهایت الحکمه اونم مرحله 11 فصلی. اینجا عبارت در این دو فصل جوریه که یا اونی که ما میفهمیم جزئیه، اونی که ما میفهمیم کلی نیست، یعنی معلوم. اما در جاهای دیگه علامه یه فصل دارن، هم در بدایه هم در نهایه و در کلماتشون جاهای دیگه هم هست که میگن خود علم دو قسمه، علم تقسیم میشه به کلی و جزئی. تبصرتون، این تبصره رو بگیم و العلامه قدس الله سره لما رعا ان العلم عین المعلومه مطلقا. علامه یه فرمایشی دارن با اونی که آقا علم عین معلومه و هیچ فرقم نمیکنه کدوم علم، اصلا علم. چرا؟ دلیلشون اینه، مستدلن به ان العلم لیس الا حضور المعلوم. دلیلشون هم اینه، در نهایه اول فصل دوم هم از بحث علم عبارتشون همین مفاد رو داره، علم که لیس الا حضور المعلوم و حضور المعلومه وجوده. حضور معلوم که چیزی جز وجود معلوم نیست، حضور شما چیزی جز وجود شما در اینجا نیست که. حضوری که به قول حاجی لاعاب نیست که بمالن روی چیزی که اضافه بر خودش باشه. حضور شی یا ظهور شی همون خود شیه، خود شی یعنی همون موجودیتشه. خب اگه علم رو تعریف کردید به حضور معلوم، حضور معلوم هم که وجود معلومه و وجود المعلومه نفسه. خب وجود معلوم خود معلومه. خب آقا این مقدمات به ما چی میگه؟ میگه علم عبارت هست از حضور معلوم. حضور معلوم یعنی وجود معلوم، وجود معلوم یعنی خود معلوم. نتیجهش میشه پس یعنی علمی عین معلومه، خود معلومه. فالعلمو این نتیجه رو میگیرن، فالعلمو عین المعلومه به ذات. علم عین معلوم به ذات. وقت چی میگن؟ و لما رعا این قسم علم الى کلی و جزئی. گفته علم دو رقم داریم، علم کلی و علم جزئی. حالا علم کلی مثل چی؟ مثل همه علمای حصولی. ولو ابتدا گفتن علم حصولی دو قسمه، ولی بعدش فرمودن که این حقیقتش اینه که علم حصولی همیشه کلیه. یه علم هم داریم، علم جزئیه و اون علم حضوریه. ما میگیم این فرمایش تمام نیست، برای اینکه مبتنی است بر این تعریفی که از علم کردن و این تعریف علم درست نیست. چون اینطوری فرموده، خود علم رو فرموده دو قسم، کلی و جزئی، و ولی جزئی و هو العلم الحضوری والکلیو هو العلم الحصولی فإنّهُ بعد ما قسم العلم الحصولی. یه فصل در هم بدایه هم نهایه فصل هست، علم حصولی رو تقسیم کرده الى جزئی و کلی، صرح به ان علم الحصولی بما هو علم لا یکون الا کلی. فرموده علم حصولی کلیه و بر همین اساس هم در اون اول که فصل اول همین الان خوندیم عباراتشونو، ف فرمودن که ما علم حضوری به خودمون داریم و این علممون جزئیه، در حالی که اگر علم حصولی می بود حتما کلی بود، چون که فإن العلم الحصولی کیف ما فرض لا یکون الا کلی. ما عرضمون اینه که این بیان تمام نیست. ولیکن یرد علی ان تعریف العلم به حضور المعلوم لا یمکن المساعدت علی. خیلی گفتن آقا علم عبارت از حضور معلوم. ما میگیم آقا شما منطق خوندید، منطق به شما میگه که معرف شی ما یقال علی، معرف شی اون چیزیست که بر اون شی حمل میشه. خب علم اگر حضور شی باشه، حضور معلوم باشه، پس میشه صفت معلوم. علم میشه صفت معلوم، چون حضور المعلوم، حضور المعلوم، در حالی که علم که صفت معلوم نیست. علم صفت کیه؟ عالمه. علم صفت عالمه، باشه عند العالم، ولی اون میشه علم. بر همین اساس میگن نخه نمیشه. حالا عرض میکنیم نسبت پیدا میکنه، ها، حمل نمیشه، نسبت غیر حمله. مثل اینکه شما الان با من یه نسبتی دارید، شما با اون که دستگاهی که جلوتون هست نسبت دارید، ولی هویت چی؟ نداری. در حالی که معرف باید چی باشه؟ هویت داشته باشه. معرف و شی ما یقال و علی. شما علم رو میخواید تعریف کنید، خب میگم علم رو شما تعریف کردید به حضور معلوم. حضور مصدره، فاعلش کیه؟ معلوم دیگه. علم میشه حضور معلوم، یعنی چه؟ یعنی معلوم حاضر میشه علم. خب معلوم حاضر هم که شما میگید خود وجود معلومه، درستم هست. وقت آیا علم صفت معلومه یا صفت عالمه؟ ولی هر دوش نمیشه. علم حتما صفت عالمه. بله علم لفظ مشترکه بین معنای معلومی و بین معنای مجهولی. معنای معلومی علم عالم بودنه، معنای مجهولیش معلوم بودنه. ان یعلم داریم و ان یعلم، هر دو برن تحویل مصدر میشن علم، هر دوشون میشن علم. علم معلوم یعنی عالم بودن، علم مجهول یعنی معلوم بودن. بله علم مجهول صفت معلومه، چون هم که شما میگید علم معلوم میخواد دیگه، اون صفت معلومه. اما وقتی بحث از علم میکنن که نمیخوان وضع معلوم رو بیان کنن، میخوان اون صفت رو بیان کنن که صفت عالمه. لذا ملا صدر میگه اتحاد عالم و معلوم یعنی علم. اونجا بحث اتحاد عالم و معلوم یعنی معلوم به ذات به قول خودش. فقط هم در علم حصولی میگه ملا صدر، در علم حضوری نمیگه. اتحاد عالم، تمام بیان ملا صدرا راجع به علم حصولیه، ولی در علم حضوری حرف دیگری داره. میگه در علم حضوری معیار برای عالم شدن احد الامرینه، یا اتحاد و یا احاطه. احاطه یعنی وجود معلوم تو وجود عالم باشه، ولی دوتا وجود باشه. حالا بالاخره میخوایم عرض کنیم که تعریف العلم به حضور المعلوم لا یمکن المساعده علیه، لان الحضور صفت المعلوم، یه مقدمه، والعلم صفت العالمه للمعلوم. خب این دوتا قضیه درست میشه، الحضور صفت المعلوم، العلم لیس به صفت المعلوم، پس حضور علم نیست. این شکل دومه، شکل دومه با تمام شرایطش. پس نمیشه به یه علم حضوره یا حضور علمه، علم رو باید بگید اشراف عالم، اطلاع عالم بر معلوم، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. علم رو باید یه جوری تعریف کنید که به عالم بخوره. وقتی علم رو اینطوری تعریف کردید، اون وقت به اون چالم میفتید که میگید آقا علم همیشه عین معلومه، در حالی که علم همیشه عین عالمه. چرا؟ برای اینکه حمل میشه بر عالم. علم از اوصاف عالمه. و اذا لم یکن العلم حضور المعلوم لم یتم استدلاله المذکور. اون استدلال بر همین اساس شد. و اما اذا عرفنا العلم بطلاع العالم على المعلوم کان صفتن للعالم فالعلم عین العالم دائما لانه صفت له محمول علی ولا بد فی الحمل من هویت الموضوع و المحمول. هم یعنی این دیگه، هم یعنی همونه، این همونه، چون حمل حمل شایعه، بعد این همون باشه در وجود خارجی. پس هیچگاه علم این معلوم نیست، علم این عالمه. یعنی چه؟ یعنی این که شما دارید میفهمید این وجود شماست، نه این وجود اون چیزی که میفهمید. بله گاهی معلوم خودتونید، البته اینجا علم و عالم و معلوم این همه، اما گاهی معلوم خود شما نیستید، معلوم قلمه. علم این وجود شماست ولی معلوم اینه. آقا این وقتی معلوم اینه، خدا عالمه و همه هستی معلوم اوست. خب اینجا دیگه معنا داره که بگیم علم این معلومه. علم کجا این معلومه؟ علم این خداست، علم این وجود حقه، معلوم اینه. روی این حسابه که علامه اومده علم و فرموده دو قسمه، به خاطر اینکه علم و معلوم و یکی کرده، اون وقت به جای اینکه بگیم معلوم دو قسمه گفته علم دو قسمه. اما ما که گفتیم نه آقا، علم و معلوم یکی نیستن، علم و عالم یکی هن. علم و معلوم وقتی یکی نشدن، پس شما باید بفرمایید معلوم دو قسمه، معلوم به علم، گاهی کلیه مثل معلوم علمهای حصولی، معلوم به علم گاهی جزئیه مثل معلوم علمهای حضوری. السلام علیکم.